بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مفصل ترین حدیث که چند صفحه هست، در کتاب با ارزش اصول کافی جلد اول نقل شده، حدیث شماره 12 که متن این حدیث در حدود 50 آیه قرآن رو هم به کار گرفته، آیاتی که درباره عقل و عاقلان. در این حدیث شریف که در احادیث اهل بیت حدیث کم نظیریه، وجود مبارک موسی بن جعفر قطعی رو از وجود مقدس حضرت زین العابدین نقل میکنن که امام چهارم دو بار در فرمایشاتشون کلمه عقل رو به کار گرفتن، به طور صریح یک بار هم به کنایه، یعنی از متن جمله امام میشه فهمید که امام در این فرمایششون اشاره به عقل دارن. میشه 3 بار. این قطعه ای که از حضرت سجاد نقل شده یه قطعه به تمام معنا کاربردیه، یعنی اگر انسان به عنوان مأموم این امام این مطالب بیان شده رو در زندگیش پیاده بکنه، دنیا و آخرت خودش رو به معنایی که قرآن میگه و روایات آباد کرد. میخواد در این دنیا دستش از مال پر باشه، میخواد نباشه، نه پوری مال دلالت داره بر آبادی دنیا، نه خالی بودن دست از پول دلالت داره بر خرابی دنیا. اونی که آباد کننده دنیا و آخرت، اقتدای به قرآن و به اهل بیت. همین برادران و خواهرانی که با قرآن کریم آشنا هستند، آیاتی در قرآن درباره تهی‌دستان زمان پیغمبر که در مدینه زندگی می‌کردند، سخت کارگیرشون می‌اومد، درآمدشون خیلی کم بود، ولی پروردگار عالم از اینا جوری تعریف کرده که اگر انسان ندانه اینا کیان، خیال میکنه آدمی خدا داره از بعضی از پیغمبرانش تعریف میکنه. اینا در اخلاق و در رفتار و در کردار و در ایمان نزدیک به انبیاء خدا بودن، ولی پرونده مادیشون به یه امور مالی بسیار محدود رقم زده شده بود و هیچ توقعی هم از پروردگار عالم نداشتن، بلکه راضی به خدا بودن. چرا که می دونستن عامل سعادت مال نیست، عامل تیره وقتی هم بیپولی نیست. اینو می دونستن. خیلی ها در طول تاریخ در کنار انبیا در سختی معیشت بودن، ولی جزء برندگان رده اول سعادت دنیا و آخرت هم. خیلی هم باز در کنار انبیا درآمد داشتن، ولی با درآمدشون مطابق با خواست پروردگار معامله میکردند. اینا هم برنده بودن، پول داشتن، پولو برو پول نمیخواستن، پولو برو خدا میخواستن و خود رو در کنار مال وکیل خدا می دونستن، جانشین خدا می دونستن، مالک نمی دونستن. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. این آیه در سوره حدید خیلی آیه زیباییه. میگه ای کسانی که شما رو در مال دنیا نایب خودم قرار دادم، چون مالک واقعی منم، شما هم مادر به دنیا اومدین چیزی نداشتین که، وقت مردنتونم با چم پارچه میرین بیرون، ابتدای کار مالک هیچی نبودین، آخر کارم مالک هیچی نیستیم، بین ولادت و مرگم وکیل من این، خلیفه من این در مال، مالک نیستیم. چرا خرج کردن دلتون میسوزه؟ چرا ناراحتیم؟ چرا براتون سخته؟ مال خودتونه. وقتی آدم باور بکنه مال مال خودش نیست، راحت خمسشو میده، زکاتشو میده، برای جهازیه مستمندان میده، برای آبرودارا میده، به پدر و مادر میده، به قوم خویش فقیر هبه میکنه، هدیه میکنه. اون دلش نمیسوزه که اونی که به قول قدیمی های تهرون مال به جونش بسته، این نمیتونه خمس بده، میگه مالمه، نمیده. زکات نمیده، میگه مالمه، نمیده. میگن به این خانواده های آبروداری که جازیهشون لنگ، کمک کن. میگه به من چه، به من چه. یه وقتی یه کسی برای 4 دخترش وسیله شنوایی میخواست، هر 4 کر به دنیا اومده بودن و اتبام رو گوش هر 4 کار کرده بودن، با سمعکای گیرون یه دورنمایی از صدا رو میشنیدن. البته من تأمین کردم، اما پیش یه پولدار حسابی رفتم، خودم یه خیری هم به اون برسه، یه دری هم از رحمت خدا به روی او باز بشه. بهش گفتم، خیلی هم دلسوزانه براش توضیح دادم، همارم گوش داد. یه بارم کس دیگر رو فرستادم، اونم توضیح دلسوزانه ای داد. نهایت جوابش این بود که میخواست زن نگیره که 4 دختر کر واسش به دنیا بیاد. من مجبور بود. این مالک میدونه خودشو، یعنی ضد خداست حال باطنش. چرا که پروردگار عالم نه یه بار نه دو بار در قرآن کرارن فرموده لله ملک و سماوات و الارض، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، مالک همه چی در این عالم و اون چه در آسمان ها و زمینه، منم مالک دیگه نداره. اینایی که سختشونه در راه خدا پول بدن، هنو قرآنو باور نکردن که خداوند میفرمد مالک منم، شما جانشین هستید، وکیل هستید. برای چی نگر میدارین مال منو؟ من مالکم، میگم اینجا خرج کنید، شما بر چی مال منو نگر میداریم؟ و اگر تمام مردم ایران خمس میدادن، زکات میدادن، که به جورای مختلفی خیلی ها فرار میکنن، یه عده میگن ما مالیات میدیم، یه خمس نمیدیم. خب خمس و مالیات هر دو زمانه صدر اول اسلام بوده، در عهدنامه مالک اشتر امیرالمومنین وقتی فرستادش مصر، یکی از کارهایی که تو دستورالعملش نوشت حضرت جبایت خراجها، از مردم عادلانه مالیات بگی، چون میخوای خیابون درست کنی، حموم درست کنی، کوچه درست کنی، راه درست کنی، شاه میخوای بکنی، قنات میخوای را بندازی، لایروبی میخوای بکنی، اینا همه مال مردم. خب مردم باید تو این مملکتی که زندگی میکنن و دارن بهره مند میشن، از منافع این مملکت و باید پول بدن. مالیات مال خودمونه و مال مملکت، خمس هم مال پروردگار و مال دینش، دو تا پرونده است. اما میگه من مالیات میدم خمس نمیدم، یه عده هم که بخیلن نمیتونن خمس بدن، یه عده هم باورشون نشده قرآن خمس نمیدن، یه عده هم خود رو مالک واقعی مال میدونن، دلشون نمیاد خرج بکنن. نه خمس بدم اون کم میشه در مقابل هزینه هایی که دشمن داره برای نابودی دین ما میکنه، ما از نظر هزینه کم میاریم، اما اونا کم نمیارن. اونا حلال و حرام و غارت شده و دزدی و همه چی رو خرج تخریب دین ما میکنن. ما یه پول خیلی پاکی مال خدا به نام خمس و زکات دستمونه، یه دیمون این پول پاک خدا رو حاضر نیستن به خود خدا بدن. خیلی حال بدی. خواهی من پولو نگردارم، فرض بکنید ثروتم به اندازه راکفلر امریکایی بشه، سعادت میاره بر من؟ یا اگه در مضیقه قرار گرفتم بدبخت میشم، تیر بخت میشم؟ نه، پول نمیتونه منو خوشبخت کنه یا تیر بخت کنه. من کنار پول با درست عمل کردنم خوشبخت میشم، با بد عمل کردنم بدبخت میشم. و الا پول به صورت طلا و نقره وقتی تو معدنی، نه رنگ سعادت داره نه رنگ شقاوت داره، سه دربارش هیچی نمیشه گفت. طلا تو معدن، آهن تو معدن، رنگی نداره، نه خوبه نه بده، نه مایه سعادت نه مایه شقاوت. اما وقتی این آهن از معدن در میاد، میره تو آهنگری و میره تو کوره و ساخته میشه، بعد به صورت شمشیر سر از دست امیرالمؤمنین در میاره، میشه ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلی. اما آهنی که تو دست علیه، اما همین آهن این همین وزن همین شکل همین وقتی میفته دست ابن ملجم علی کش میشه. ما درباره هر چی میخوایم حرف بزنیم به علاوه انسان باید حرف بزنیم. ولو پول نه عامل خوشبختی نه عامل بدبختی، منم که رفتارم با پول منو بدبخت میکنه، میشم قارون. رفتارم با پول منو خوشبخت میکنه. مثل همین پولدارایی که تو این مملکت بیش از 1000 ساله مسجد ساختن، کتابخونه ساختن، حوزه علمیه ساختن، مراکز نگهداری ایتام ساختن، مشکلات مردم رو حل کردن، خمس دادن، زکات دادن، خوشبخت شد. بالاخره اونایی که همین مسجد رو ساختن، یا آجر دادن، یه فرغون ماسه دادن، یه دو تا دونه سیمان دادن، تا 2000 سال دیگه که این مسجد برپا بشه اونا اوتوماتیک کل ثوابای عبادات و ثوابای منبرایی که تو این مسجد تولید میشه تو پروندهشون واریز میشه. خب در این روایت خیلی نکات مهمی موسی بن جعفر از جدشون زین العابدین نقل میکنن که مردم اگر عملی کنن تو زندگیشون، مردمی که میگن من عموم مردم، ولی شما که وصل به توفیق پروردگارین و در حد خودتون دارید به قرآن و اهل بیت اقتدا میکنید، اما مواظب باشید حتما به این مقدار اقتدا قناعت نکنید. ما بخوایم قناعت بکنیم باید قناعت در خرج بکنیم، قناعت در برج بکنیم، اما در این زمینه ها نباید قناعت کنیم و بعد به خودمون بخونیم که الحمدلله نمازه رو که میام میخونم، روزرم که گرفتم، یه شبی دو شبی پنج شبی پا منبر که نشستم دوتا کلمه یاد گرفتم پس من اهل بهشتم، خمسم هم که دادم قطعا اهل بهشتی، ولی چرا 2000 متر بهشت رو میخوای بخری؟ خب 2,000,000 مترش رو بخر. قناعت نکن در این زمینه. یادم نیم من این روایت رو کجا دیدم، 40 سال بیشتره این روایت رو دیدم تو ذهنم مونده اما جاشو یادم رفته، که امیر المؤمنین به حضرت مجتبی می‌فرماید در امور دنیایی هم میشه حسن جان هم میشه به پایین دست خودت نگاه کن. میبینی الان همسایت رفیقت قوم خویشت امشب شامش نون و پنیره ولی مال تو نون و آب گوشته، آروم آروم باش، در امور مادی پایین دستتو نگاه کن. اما حسن جان در امور معنوی بکوش به خودتو به پیغمبر برسون، اصلا قناعت نکن، بودو در امور معنوی، خواب تو کم کن، استراحت تو کم کن، رفاه تو در امور معنوی کم کن. جاهدوا فی الله حق جهاده، به اندازه امکان بدن و مال و آبرو و شخصیت و شهرتت بدو برای خدا، قانع نباش. خب جمله اول حضرت سجاد علیه السلام مجالست و صالحین دائیتون الاصلاح، شما اگه نشست و برخواستتون و رفاقتتون و رفت و آمدتون و با خوبان بندگان خدا قرار بدین، این رفت و آمد، این نشست و برخاست، این دید و بازدید، این زیارت پاکان، این شنیدن حرفای پاکان در وجود شما اصلاحگری میکنه. چون آدم طبیعتاً از مسائل مثبت زیبا خوشش میاد، وقتی یه نفر رو با یه دنیا وقار میبینه، با یه دنیا پاکی میبینه، با یه دنیا درستکاری میبینه، با یه دنیا صفا میبینه و میبینه که همه جاده های گناه هم به روش بازه و قدم نمیذاره تو این جاده ها، اثر بر میداره. چون تمام موجودات عالم و خدا بافتشونو به گونه ای قرار داده که هم اثر میگیرن و هم اثر میدن، هم قبول اثر میکنن و هم اثر گذاری میکنن. مجالست و صالحین داعیتون الاسلام. و یه مورد خیلی خوبش رو براتون بگم، یه مورد خوبش رو. یکی از شهرهای استان اصفهان شهرزاست، به مناسبت امامزادهی که در اونجا هست اسم شهرزاست. حرم مفصلی داره، گنبد و بارگاه مفصلی داره. نام شهر نام اوست، نام قدیمش قومشه بوده. یه مرد صالح شایسته پاک بزرگوار با معرفت با وقار تو این شهر زندگی میکرد، معروف به الهی. یه روز میاد در مغازه عطاری جنس بخره، تن چایی برنج گلگاب زبون برو خونه. خب قبل از خودش دو سه تا مشتری در مغازه بودن، اونا هم صورت جنس داده بودن، ایشون هم وایساده بود نوبتش بشه. آدم خیلی محترمی بود. شاگرد مغازه که 10 سالش بود توجهش رو جلب میکنه. گاهی فهم آدمای فهمیده چه آثاری به بار میاره، خرد خردمند چه آثاری ایجاد میکنه. میبینه این بچه معدن ادبه، معدن پاکیه، معدن وقاره و با این سن 10 سالگیش مثلا این 200 قلم جنس عطاری کاملا تو ذهنشه. تا اوستا میگه فلان جنس و بیار، نمیگرده دنبالش، صاف میره کنار اون تاخچه، قفسه که نبود اون وقتا، و اون قوطی مخصوص اون جنس خواسته شده رو در میاره. خیلی تمیز با ادب میاره میذاره پیش اوستا. مشتری ها جنسشون رو میخرن میرن، ایشون هم جنسشون میخره، پولو میده به عطاره، میگه که بچه خودته؟ میگه نه. کیه؟ میگه بچه خانواده سید فقیر و محترمی هست، همین نزدیکی های شهرزای دهیه به نام افسته، اونجا زندگی میکنه. پدرش اینو آورده در مغازه من شاگردی کنه. ایشون برمیگرده به این بچه 10 ساله میگه، میگه پسرم اسمت چیه؟ میگه حسن. چرا اومدی شاگردی میکن؟ میگه تهیدستین، بابام منو بردین. بابات کیه؟ میگه بابام یه روحانیه به نام میر عبدالباقی، منبر زیادی نداره، روزه زیادی نداره و به سختی زندگی ما اداره میشه. بابام هم اهل دست دراز کردن پیش هیچکی نیست، زیر بار فلک نمیره، بابا آقاست. بعد طوری میگه این حسن رو به من اجازه بده با خودم ببرم بعد فردا میارم. ایشون چون یه شخصیت قابل توجهی بود، عطاره میگه ببرینش. دست بچه رو میگیره، جنسای خریده شده رو میده در خونه خودشون، و با این بچه میره پیش پدر بچه. به پدر بچه میگه که این بچه از ارزش‌های خوبی برخورداره، حیف اینو گذاشتی شاگرد عطاری. حالا 40 سال فرض کن اینجا شاگردی کرد و خودش مغازه خرید و یه عطار حسابی تو این شهر شد، بازم حیف. میر عبدالباقی میگه چیکارش کنم؟ میگه بفرستش درس بخونه. میگه من نون یه روزشو ندارم بدم، یه روزش. این 2000 هم که این استاد بهش میده کمک خرجی ماست. میگه شما هیچ چی نمیخواد به بچه بدی، من خرج تحصیل این بچه رو میدم. میگه اختیار با شماست. 3-4 سال تو شهر نگرش میداره، بهش سر میزنه، مواظبت میکنه. اون وقت اونجا حوزه داشته، الان هم داره. بچه درسش به یه جایی میرسه، یه روز همین آقا میگه پسرم دیگه موندن تو شهرزا عمر تلف کردنه، برو اصفهان، خرج اصفهان تم من میدم. یه 3 سالی که اصفهان بود دیگه شد 16-17 ساله، یه نامه می نویسه به همین آقا که دیگه پول برای من نفرست، من زندگیم تأمین. حال زندگیش از کجا تأمین می شد؟ اصفهان کسی نمی شناختش. 5 شنبه و جمعه می رفت عملگی، پول 2 روز عملگیشو می گرفت، از شنبه تا 5 شنبه خرج می کرد. گوه حالا که من بدن دارم میتونم عملگی کنم، برای چون آقا پول بفرسته، نمیخوام این پول. بچه تحصیلاتش در اصفهان بالا رفت، تشویقش کردن اساتیدش بره نجف. بچه رفت نجف، روزی که از نجف برگشت ایران تبدیل شده بود به یه مجتهد جامع و شرائط به نام سید حسن مدرس، که آثار عجیبی رو در این مملکت از خودش به جا گذاشت. اگر مدرس تو مجلس جلوی اولتیماتوم روسا یه نفره وای نستاده بود که تو مجلس فریاد زد ما تسلیم دولت روسیه نمیشیم، میبینه ما تسلیم نمیشیم، دلش میخواد بیاد اون وقت ایران 11 میلیون جمعیت داشت، کلمونو بکشه زمین صاف و برداره، ولی ما تسلیم نمیشیم. شما پیره مرده شاید یادتون باشه تو اون گلدوری قوی رضاخان یه نفر مقابل او در تهران وایستاد، مدرس بود، یه نفرم در قم آشممتقی بافقی بود که یه روزی تو مجلس رضاخان گریبان مدرس رو گرفت، عربده کشید، گفت از من چی میخوایی؟ گفت میخوام که تو یه دقیقه زنده نباشی تو این دنیا. بعدم تبعیدش کرد و بعد 27 مارنزون بردن زهر بهش دادن در کاشمر، دیدن دیر مرد، عمامشو پیچیدن به گردنش، از دو طرف کشیدن و از دنیا رفت و شهید شد. شما الان بری کاشمر، صحنش، قبرش، گنبدش، بارگاهش کم از قم و حضرت عبدالعظیم نداره. یه همون شاگرد عطاره بود ولی یه آدم صالحه. به طور این بچه خورد و این بچه رو تبدیل به مدرس کرد، با زبان نرم، با زبان با محبت، به جووناتون، به بچه هاتون سفارش بکنی ولو شده یه دونه رفیق شایسته پیدا بکنن، یه رفیق الهی، یه رفیق با معرفت، یه رفیق دیندار اثر میذاره. این گفتار زین العابدین، چون تجربه تاریخ انسان هم نشون میده که این گفته زین العابدین تحقق داشته. دائما مجالست و صالحین دائیتون الاسلا، عقل آدمو باز میکنه، معاشرت با خوبان فکر آدمو مستقیم میکنه، اخلاق انسان رو اصلاح میکنه. این یه جمله. و آداب العلماء زیادتون فی العقل. زین العابدین میفرماد اگه میخواین عقلتون اضافه بشه، عقلتون وزن بیشتری پیدا بکنه، با عالمان ربانی در ارتباط باش. دست از عالم ربانی بر ندارین، وسوسه‌تون نکنن رابطتون رو با عالم ربانی قطع کنن، کینه ورزتون کنن، بدبینتون بکنن. حجت خدا و دلیل خدا که تموم نمیشه. ما ببینید یه روزگاری برمون واجب بوده از ولایت اهل بیت پیروی بکنیم. خب اهل بیت همه شهید شدن، دوازدهمیشون هم غایب شد، ولی ما رو تنها نذاشتن. گفتن بعد اطاعت از ولایت ما از فقیه، دینشناس، عالم ربانی دست بر نداری، دست بر نداری. اینایی که از دوران گذشته با عالمان ربانی رفت و آمد داشتن، خودشونم به اوج عظمت و شخصیت انسانی الهی رسیدن. همونا بودن که کنار عالمان ربانی پولشون در بهترین جا مصرف شد. همونا بودن در کنار عالمان ربانی، یکیش پدر عاشق عبدالکریم حائری، مرجع تقلید، آیت الله العظما، حافظ دین، در زمان رضاخان از نابودی بابای این مرجع تقلید کم نظیر که شاگردانی که درسش در اومدن، یکیش حضرت امام شد، یکی آیت الله العظما گلپایگانی شد، یکی مرحوم آقا نجفی شد، خیلی عالمان بزرگی در اومدن از درسش. ایشون باباش فکر میکنید در مراجع ویژه شیعه بوده که بچهش اینجور شد؟ نه، شما میرید طرف یزد یه بار بپیچید میبود، برید مهریز، ده عاشق عبدالکریم حائری، پدر ایشون اونجا قصابی داشت، سوادم نداشت. من 30 سال پیش رفتم خونواده گذشته حاچه خود اونجا پیدا کردم، پیر مردی بود 90 سالش، پسر خاله حاچه بود، نشستم 2 شب تو خونش، گفتم از حاج عبدالکریم هر چی یادته برای من بگو، اینا رو اون به من. اما چرا بچهش اینجوری شد؟ از بس که این پدر با شغل قصابی با عالمان ربانی اون منطقه در ارتباط بود، زندگی عالمان ربانی، حرفای عالمان ربانی، اخلاق اونا رو دید، گفت چرا بچه‌مو میارم ساتور و کارت دستش بدم، بچه‌مو میفرستم در یه شغلی که انسان سازی کنه نه گوسفند کشی. فرستاده شد عاشق عبدالکریم، گو حیفه که این بچه ساتور بگیره دستش استخون خورد کنه، بره استخونای دین رو قوی کنه، استخون بندی شیعه رو قوی کنه، نه ساتور بگیره استخون شکنی بکنه، کارت بگیره گاف کشی بکنه، بره بدم مردم رو زنده کنه. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یه یادگار حاشق عبدالکریم حائری، یه دونش، این حوزه علمیه قومه، پس قبل از ایشون قوم حوزه نبود، به شهر خاموشی. الان از یادگار حاشق عبدالکریم تشیع به تمام جهان راه پیدا کرد و میدونید اتوماتیک چه ثوابی واریز میشه تو پرونده حاجی عبدالکریم؟ آداب العلماء زیادتون فی العقل. جملات دیگه هم دارن حضرت در این زمینه ها که حیف من کاملش نکنم، امشب که شب شهادتشونه، فردا که روز شهادتشونه، شام شهادتشون فردا شب، چون کاملا با بحث عقلم در ارتباطه، بقیه جملات حضرت رو به خواست خدا، به توفیق خدا براتون بیان میکنم. کدام مصیبت زین العابدین رو بخونم؟ کدام مصیبت؟ دیشب گفتم براتون، از تولدش تا شهادتش مصیبت دید. مصیبت، چه مصائبی. یه روز آفتاب طلوع نکرده بلند شد از خونه اومد بیرون، یه زمین کشاورزی داشت بیرون مدی. غلامش کارگرش بهش گفت یبن رسول الله من بیام خدمتون، فرمود بیام. ولی کارگر خوبی بود، درست بود، امام دوستش داشت. میگه اومدیم بیرون شهر، کنار یه سنگی نشست، رفت به سجده، هزار بار این ذکر رو گفت: لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا. گریش بند نیم، سجدش که تموم شد بلند شد تکیه داد به اون سر، یه گریه شدیدتری رو شروع کرد. گفت من میدونستم برای چی داره گریه شدید میکنه. اومدم روبروش نشستم، گفتم یا ابن رسول الله جانتون داره از دست میره. یا ابن رسول پای چشمتون داره زخم میشه از گریه، کی میخواین گریهتون رو تموم کن؟ فرمود غلام من، یعقوب پیغمبر 12 تا پسر داشت، یه دونش گم شد، میدونست نمورده، اما خدا بهش خبر نداد بچت کجاست. غلام انقدر این پدر فراق دیده گریه کرد، حتی بی عزت اینا دوتا چشمش سپید شد، کم نور شد، بی نور شد. به من میگی گریه نکنم در حالی که یه نصف روز 17 نفر از عزیزان ما رو جلوی چشم من و عمه هم سر بریدن. سرهاشونو بالای نیزه زدن. به من میگی گریه نکنم، من دیدم دو دست عموم قمر بنی هاشمو از بدن جدا کردن، بدن برادرم اکبر رو قطعه قطعه کردن، تو مقل بابام بچه 6 ماهه ما رو تیر سشو بزدن.